بیا دلدار من، دلدار من، درآ در کار من، در کار من، تویی گلزار من، گلزار من، بگو اسرار من، اسرار من. بیا دلدار من، دلدار من، درآ در کار من، در کار من، تویی گلزار من، گلزار من، بگو اسرار من، اسرار من. تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی هم خیش من، هم خیش من، هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
منزلی محرم مسیر. این قسمت بازگشت به خانه.
آره دیگه ستاره جون، یه دفعه این شد، یه دفعه من و شایان تصمیم گرفتیم بیاییم سفر. به نظرت بهترین گزینه برای سفر کجاست خانم؟
شما؟
آره دیگه،
تو این هوای سرد، تو این برف و بارون کسی میره شمال مینو جون؟
وای حرفا میزنیم ستاره جون، یه سر بیا ببین تو جاده چه خبره.
والا من که تو این سرما حاضر نیستم از خونه جون بخورم.
ولی ما که داریم میریم شمال، به امید خدا پس فردا برمیگردیم.
وای پس تو این دو روزه که خونه نیستین با این سرما خونتون یخ میزنه که؟
چی فکر کردی ستاره جون؟ اتفاقا برای اینکه وقتی نیستیم خونمون سرد نشه، بخاریه یه خونه رو روشن گذاشتم.
راست میگی؟
آره دیدم هوا خیلی سرده، تو این دو روزم خونه حسابی سرد میشه، برای همین بخاریه رو روشن گذاشتم. البته شعله‌ش رو کم گذاشتم که مشکلی پیش نیاد.
چی
دلی داریم
مینو جون؟ چی بگم والا؟ ببینم تو نمیترسی به خدا اینا کرده اتفاقی بیفته؟
ای بابا ستاره جون، شایان برای خودش یه پاوای ایمنیه، گاز کشیامون همه جوره ایمنه. فدا جا چی
میشون
چون بایسته شایان؟
لطفاً یه لحظه تلفن رو قطع کن.
برای چی؟
قطع کن، برای چیشو خدمتتون عرض میکنم.
به طور خود ببخشید ستاره جون، من بعدم با تماس میگیرم. به خدا حافظت باشه. خدا حافظت خدا
حافظت
باشه. قربونت خدا حافظت.
خونسه
چی میگی بابا تو؟ ای چی
تو چی کار کردی مینو؟
با من داشتم با ستاره حرف میزدم.
نخیر تو خونه چی کار کردی؟
آه بخاری رو روشن گذاشتم که تو این دو روزی که ما نیستیم خونه گرم بمونه.
وای خدا،
ای گرم شایی چی کار میکنی؟ چرا دور زدی؟ میخوای کجا بری آخه؟
بر میگردم خونه.
آخه بر چی خونه؟
برای خاموش کردن بخاری ها.
آخه برای چی؟
مینو خانم عزیز من، همسر من،
وای
خیلی از مردم تو این کشور توی مناطق سردسیر جونشون به همین گاز بسته است. میدونی اگه قرار باشه هر کی بره سفر بخاریشو روشن نگه داره چقدر گاز بی خود و بی جهت مصرف میشه؟ بعدش هم اون بندگان خدایی که توی مناطق سردسیرن توی سرما واقعا چی به سرشون میاد؟ حالا اصلا ایمن نبودنشم به کنار.
ای بابا خب خونه ما سرد میشه دیگه.
یه جوری میگی خونمون سرد میشه انگار تو قطب جنوب زندگی میکنیم. به امید خدا هر وقت برگشتیم خونه کافیه نیم ساعت، فقط نیم ساعت بخاری رو روشن کنیم تا دمای خونه به حد مناسب برسه.
ای بابا شایان، راستی داری برمیگردی خونه؟
بله.
ما یه ساعتی که از خونه رو افتادیم سمت شمال.
یه ساعت که سهله عزیزم، اگه به خود شمالم میرسیدیم و میفهمیدم بخاری رو روشن گذاشتی برمیگشتم خونه. حالا مگه میخوای یه زنگ بزن به ستاره خانم به صحبتت ادامه بده؟
ای بابا از دست تو شایان، حالا میرفتیم برمیگشتیم که دفعه دیگه روشن نمیذارم بخاریه رو. شایان یه صحبت داریم برگردیم.
برای رسیدن به ایرانی آباد و سربلند هم مسیر باشیم.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. عاشقانه قبل از مرگ، اثر آیرا لبین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هشتم،
او از رستوران خارج شد و به خانه‌اش رفت. بعد از تعویض لباس‌هایش اولین کاری که کرد این بود که به دوروتی زنگ بزند.
الو دوروتی، می‌خواستم بدونم کپسولایی رو که بهت دادم خوردی یا نه؟
آره عزیزم، اون کپسولا رو خوردم.
او با شنیدن پاسخ دوروتی لبخندی زد و نفسی کشید و گفت: ببین دوروتی عزیزم، هرمی قدسان وقتی این کپسول رو بهم داد گفت خوردنش رو ممکنه بیشتر از دفعه قبل ناراحتت کنه و باعث بشه این بار حتی حالت تعو بگیری، تو گلو و معده احساس درد و سوزش کنی. به همین دلیل اگه همچین شرایطی به تو دست داد، دست و پاتو گم نکنی، یهو بی خودی به این و اون زنگ نزنی. امیدوارم منو از این که مجبورت کردم این قرصا رو بخوری ببخشی.
من نباید از اولش تو خوردن اینا مقاومت میکردم، چون در هر حال صلاح زندگی مشترکمون تو انجام دادن این کار بوده دیگه.
هله، با امید دیدار تا فردا. شب خوب بخوابی دوروتی.
روز پنج شنبه فرا رسید و او وقتی به کلاس داخل شد بی نهایت احساس آرامش کرده و شادی عجیبی در خود احساس میکرد. گویی بار سنگینی از روی دوش خود برداشته است. هوا بسیار دلانگیز و خوب بود و خورشید وسط آسمان می درخشید. در کلاس شور و هیجان زیادی به چشم می‌خورد. همه بچه‌های کلاس درباره مسابقات ورزشی که قرار بود از روز بعد در دانشگاه بین دانشجویان برگزار شود با همدیگر حرف می‌زدند. از وقتی وارد کلاس شد به سمت صندلی خود حرکت کرد، روی آن نشست و در حالی که پاهایش را خیلی راحت دراز کرده هر دو بازوی خود را به روی سینه‌اش گره زده بود و به خاطر جنایت شیطانی که دیروز مرتکب شده بود به خود میبالید، نگاهی به پنجره انداخت و سه دختر از دانشجویان کلاس را دید که در کنار هم ایستاده با یکدیگر به آرامی حرف می‌زنند. اول فکر کرد ممکن است این دختران از دوستان خوابگاه دوروتی باشند و در مورد غیبت او از کلاس با هم در حال گفتگو هستند، ولی خیال او حسابی راحت بود، چرا که ممکن بود به این زودی ها کسی به مرگ دوروتی پی نبرد و حتی جنازه اش را هم پیدا نکنند. حتما دوستان او فکر میکنن که او در حال حاضر در رخت خواب گرم و نرمش به خواب فرو رفته و تا نزدیکی های ظهر هم میخوابد و به کلاس درس نمیآید. غیبت او هنگام صرف صبحانه و نهار بیشتر احساس میشود و ممکن است به خاطر غیبتش دوستانش نگران شوند، ولی جای نگرانی نیست، چون بعضی دخترها زیاد میخوابند و از خواب دیر بلند میشوند. در این صورت تا آلن زنگ نزده و سراغ او را نگیرد به این زودی ها جسدش پیدا نخواهد شد. شب گذشته احتمال قوی داد که دورتی حتما قرص ها را میخورد و همین دلیل متنی را که مربوط به خودکشیش بود قبلا در داخل پاکت گذاشته و آدرس آلن کینگ شیپ را روی آن پاکت نوشته بود و بلافاصله به داخل صندوق پستی انداخت. هر روز ساعت 6 صبح پستچی به منطقه آمده نامه ها را جمع میکرد و آنجا هم طبیعتا نزدیک بود و کمتر از 100 مایل فاصله داشت و همین دلیل نامه تا عصر آن روز به دست آلن میرسید. اگر دورتی به کلاس نمی آمد و امکانش زیاد بود که از سوی دانشگاه به پدرش زنگ بزنند و از او بخواهند که به آنجا بیاید و چون انجام این کار از پدرش به علت کار زیاد مقدور نبود، آلن را به آنجا می فرستاد و در صورتی که نامه توسط پستچی بعد از ظهر به آنجا می رسید، پس آلن قبل از آن که نامه به دستش برسد راهی خوابگاه دورتی می شد. در این صورت پلیس در ارتباط با فقدان و مرگ دورتی شروع به تحقیق و بازجویی می کرد، چرا که هنوز نامه خودکشی دورتی به دست آلن نرسیده است. این موضوع فقط تنها موردی به شمار می آمد که او را آزار می داد و حتی ممکن بود به خطر هم بیاندازدش. البته او قبل از این احتمال را در نظر گرفته بود. نمی توانست به طور پنهانی وارد خوابگاه دختران شده به اتاق دورتی برود و کاغذ را میان کاغذ و اوراق او مخفی کند و همچنین نمی توانست آن را قبل از خوراندن سم به دورتی در لابلای وسایلش بگذارد، که در این صورت ممکن بود دورتی سم را نخورده و زنده بماند و خودش آن نوشته را پیدا کند و اگر این اتفاق می افتاد دوچار شک و تردید می شد و خواه ناخواه از نقشه او جوری آگاه می شد که احتمالاً بقیه ماجرا قابل مدیریت نبود. دعا می کرد مرگ دورتی بعد از ساعت 12 فاش شود. در نتیجه نامه قبل از حرکت آلن به دستش می رسید و با عجله به دانشگاه سرداب زنگ می زد. متصدیان دانشگاه هم به سراغ دورتی رفته اتاقش را باز می کردن و ناگهان چشمشان به جسد بی جانش می افتاد. در این صورت برای همه محتمل می شد که او خودکشی کرده است. وقتی جسد را پیدا می‌کردند به پزشکی قانونی فرستاده می‌شد. در این صورت نه تنها یادداشت خودکشی را در اختیار داشتند، بلکه متوجه می‌شدند که دورتی 2 ماه است که باردار است و به این ترتیب علت خودکشی را هم در می‌یافتند. همچنین پلیس سعی می‌کرد بفهمد دورتی سم آرسنیک را از کجا به دست آورده، اما تحقیقاتشان در این زمینه به جایی ختم نمی‌شد. شاید به فکر این می‌افتادند که معشوق دورتی را پیدا کنند، که البته این کار جزء وظایف پلیس نیست، اما ممکن بود پدرش برای کشف این موضوع خودش دست به کار شود و کارگاه خصوصی استخدام کند تا این موضوع را کشف نماید. اگر این اتفاق بیفتد ممکن است چند جوان دانشجوی دیگر که سابقا از دوستان دورتی بودند مورد زن قرار بگیرند، اما خطری تهدیدش نمی کرد، چرا که او هر وقت می‌خواست دورتی را ملاقات کند در خارج از دانشگاه و مکان‌های دور از انظار مردم و گاهی هم شب‌ها این کار را می‌کرد و داخل دانشگاه فقط یک رابطه ساده دانشجویی با دورتی داشت. ممکن بود دورتی هم از رابطه واقعیش با او و اینکه همسر اوست به کسی حرفی نزده باشد، پس کمتر به او مشکوک می شدند. این قرارشان بود تا زمانی که پدر دورتی نفهمیده کس دیگری هم نفهمد. در مورد روزی که وارد داروخانه شده بود هم اگر دختری که با او وارد اتاق شد به فرض چهره او را از میان چهره 2000 دانشجوی دانشگاه تشخیص میداد و همچنین میفهمید که دانشجوی رشته داروسازی نیست و آن روز با فریب وارد داروخانه شده، باز هم خطری متوجهش نمیشد، چرا که میتوانست برای رفتنش به داروخانه بهانه ای قابل قبول بیاورد. کسی هم نمیتوانست او را متهم به برداشتن آرسنیک از داروخانه و خوراندنش به دورتی بکند. از همه اینها گذشته یادداشت خودکشی دورتی که حتما همان روز به دست خواهرش می رسید زن و تردیدی باقی نمی گذاشت که او خود را کشته است. آن روز او خیلی خوشحال بود که دیگر نمی خواهد برای سیر کردن شکم زن و فرزند مجبور به ترک تحصیل شود. غرق در این افکار بود و با خودش کلنجار می رفت و خیال و فکرهای گوناگونی به سرش خطور می کرد که ناگهان در کلاس باز شد و بادی به درون کلاس وزید، طوری که کاغذهای دفترش را از روی میزش بلند کرد. او سرش را بلند کرد، نگاهی به در انداخت و در این لحظه از آن چه می‌دید چنان ترس و واهمه‌ای به او دست داد که در جای خود خشکش زد. ابتدا فکر کرد روح دروتی به آنجا آمده تا از او انتقام بگیرد، ولی خوب که نگاه کرد دید خود دروتی است. وقتی دروتی را دید چنان شوکه شد که حال اوضاعش به هم ریخت و عرق سردی در تمام بدنش روان شد. روی صندلی نیمخیز شده مجدداً با مکسی کوتاه نشست و چنان از این حادثه حیرت زده بود که گونه هایش از شدت حرارت و هیجان سرخ شده بودند. گویا تمام افکار شیطانیش با خون در صورتش فوران می زد. دروتی وارد کلاس شد و به اولین فردی که نگاه انداخت او بود، اما از تغییر چهره او حیرت زده شده بود. او به طور عمدی یکی از دفترهای خود را روی زمین پرت کرد و نیم خیز شد تا آن را بردارد، مگر اینکه صورتش را از نگاه دروتی مخفی کند. نفسهایش را که کم مانده بود بند بیاید آرام و شمرده کرد و هیجان را در خودش فرو خورد و حالتی طبیعی به خود گرفت تا جایی که می توانست. با خود می گفت خدایا چرا این هنوز زنده است؟ حتما سم را نخورده. دخترک دروغگو چقدر نفرت انگیز است که به من دروغ گفته. اگر حالا نامه به دست علم برسد چه اتفاق می افتد؟ اصلا باور نمی کرد این خود دروتی است، ولی خوب که نگاه کرد یقین کرد خود اوست. وقتی دروتی روی صندلی نزدیکش نشست، در حالی که صدایش را آهسته کرده بود پرسید: ببینم دروتی، چه اتفاقی افتاده؟ حالت تهوع گرفتی به خاطر قرصا؟ صورتش را به سمت دروتی برگرداند و خواست با او سخنی بگوید، ولی لبهایش حرکت نمی کرد. با دیدن سکوت دروتی ادامه داد: بهم نمیگی عزیزم؟ اتفاق خاصی نیفتاده، چیز مهمی نیست، الان حالم بهتر میشه. چی؟ تو مریض شدی؟ یعنی چی اتفاق خاصی نیفتاده؟ رنگت اینه گچه. مهم نیست، پهلوم یه خورده درد میکنه. دروتی نزدیک او نشسته بود. پسر نگاهی به او انداخت، سپس روی کاغذی که از دفترچه جدا کرده بود نوشت و دستش گرفت و آهسته نیم خیز شد و آن را به سمت او گرفت. او کاغذ را گرفته به سرعت خواند: کپسول ها را خوردم اما باز هم اثر نکرد. با خود گفت که دروتی دروغگو، دروتی دروغگو، دروتی مکار، و بعد کاغذ را پاره کرد، در دستش مچاله کرد. از اتفاق هولناکی که ممکن بود برایش بیفتد بسیار شوکه شده و عصبی بود. مگر میشد آرسنیک خورده باشد و اتفاقی نیفتاده باشد؟ یادداشت خودکشی از طرف دروتی برای آلن فرستاده، نزدیک 3 یا 4 ساعت بعد به آلن میرسید. در این صورت او حتما به دروتی زنگ میزد و ماجرای یادداشت را برایش تعریف میکرد. آن موقع هیچ کس نمیتوانست پیچیدگی ایجاد شده را از هم باز کند. دروتی روحش هم از آن خبر نداشت، اما وقتی همه وقایع را برای خواهرش تعریف می‌کرد دیگر همه چیز افشا می‌شد. ادامه زندگی برایش سخت می‌شد و شاید حتی دروتی به تحریک خواهرش اقدامی می‌کرد، اقدامی که دیگر نمی‌شد به هیچ نحو از زیر فشار قانون فرار کرد. به دروتی نگاه کرد، دید او منتظر جواب نوشته خود است. کاغذی از دفترچه‌اش جدا کرد و با خود نویس شروع به نوشتن کرد. دستش به شدت می‌لرزید. نوشت: بسیار خوب، عیبی ندارد، در هر صورت تمام تلاش خودمان را کردیم، حالا طبق قولی که به تو دادم امروز ازدواج خودمان را برای پدرت افشا می‌کنیم. کاغذ را از زیر صندلی به سمت دروتی گرفت. دروتی دریافتش کرد و بعد از خواندن آن به شدت شادمان و خوشحال شد. پسر نگاهی به ساعتش انداخت، 9:20 بود. باید خیلی سریع دست به کار می شد. باید در زمان مقرر پیش از آن که نامه به دست آلن برسد دروتی را بکشند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.